ساعت 19 هفت بعد از ظهر به وقت تهران، 16:30 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود میفرستم به تک تک شما شنوندگان گرامی. در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا من ژان خاکزاد کنار شما هستم با خبر، گزارش و گفتگوهایی که کیوان حسینی دبیر این بخش خبری رادیو فردا برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو بشنوید از همکارم هانا کاویانی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داشته است. هانا جان شب خوش، خوش آمدی به مجله خبری شامگاهی.
با سلام بر شما آقای خاکزاد، با سپاس و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید تلاش‌های آشکار ایران برای پاکسازی سایت نظامی پارچین ادامه دارد. یوکی آمانو روز یک شنبه در عراق افزود که نمیتواند در حال حاضر توضیحات بیشتری ارائه دهد. قرار است هیئتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی ماه آینده میلادی به ایران برود و دور بعدی مذاکرات تهران و آژانس در ایران در روز 23 آذر ماه برگزار خواهد شد. ارتش اسرائیل روز یکشنبه به سوی خاک سوریه شلیک هشدار دهنده کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این اقدام اسرائیل پس از آن انجام شد که خمپاره‌های سرگردان سوریه به بلندی‌های جولان اصابت کردند. در این باره در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری مهر به نقل از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش داد که کمیته ویژه بررسی مرگ ستار بهشتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل شده است. بنابر این گزارش، این کمیسیون پس از نطق انتقادی احمد توکلی نماینده تهران درباره ابهامات این پرونده تشکیل شد. صندوق بین المللی پول میگوید عملکرد اقتصاد ایران حاکی از اندکی انقباض در پی تحریم نفت توسط غرب است. مسعود احمد مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در این باره گفته است که در سال جاری میلادی ایران با اندکی انقباض روبرو خواهد بود و احتمالاً تورم نیز افزایش می‌یابد. این پیش‌بینی‌ها سقوط فزاینده ارزش ریال را در نظر ندارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 21 آبان ماه به کلیات طرحی رأی دادند که به موجب آن پس از تصویب نهایی اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال 91 ممنوع می‌شود. قرار بود در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی افزایش بیشتری پیدا کند و به قیمت‌های جهانی نزدیک شود. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه گفت پهپاد آمریکایی که اخیراً با حمله هواپیماهای ایرانی روبرو شده بود درون مرزهای کشور بوده است. پیشتر احمد وحیدی وزیر دفاع ایران تایید کرده بود که نیروهای نظامی ایران در روزهای گذشته به یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی واکنش نشان دادند. روز 18 آبان ماه وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که جنگنده‌های ایران به سمت یک پهپاد آمریکایی در حریم هوایی بین‌المللی خلیج فارس شلیک کردند. و مخالفان دولت سوریه میگویند جنگنده‌های ارتش آن کشور مناطقی را در شهری در نزدیکی مرز عراق و همچنین حلب بمباران کردند. هلیکوپتر گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید هلیکوپترها و جنگنده‌های ارتش سوریه به شهر رأس العین در مرز سوریه با ترکیه نیز حمله کردند. و تظاهرات هزاران شهروند کرد ترکیه در روز یکشنبه در جنوب این کشور به درگیری میان نیروهای امنیتی این کشور معترضین انجامید. معترضین در حمایت از حدود 700 زندانی که 60 روز است اعتصاب قضا کردند به خیابان آمدند.
متشکرم هانا کاویانی، تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید اسرائیل امروز به سوی خاک سوریه آتش هشدار دهنده گشود. گفتگوی زنده با همکارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت. اعمال تحریم ها علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر به کمبود شدید فولاد در ایران شده است. گزارشی از علیرضا کرمانی می شنوید. در ایران دارو هم کمیاب شده است. به گزارشی که آزاده اسدی تهیه کرده است گوش می کنیم. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از جمله برنامه هفتگی صدای دیگر، برنامه ویژه بانوان، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، اسرائیل برای نخستین بار پس از سال 1973 میلادی آتش هشدار دهنده به سوی خاک سوریه شلیک کرده است. همکارم ایلیا جزایری در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا سلام، آخرین خبرها در مورد شلیک اسرائیل به سوی خاک سوریه؟
جان سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. ارتش اسرائیل حدود یک ساعت پیش اعلام کرد که به سمت خاک سوریه آتش هشدارآمیز شلیک کرده. بر پایه این اعلام، این آتش به خاطر سقوط چند خمپاره شلیک شده توسط ارتش سوریه در بلندی‌های جولان که الان تحت حاکمیت اسرائیل قرار داره صورت گرفته. رادیو دولتی اسرائیل اعلام کرده این اولین بار از سال 1973 هست که جولان به طور مستقیم توسط ارتش سوریه گلوله باران میشه. البته به نظر میرسه این شلیک گلوله ها در پی درگیری های داخل سوریه میان نیروهای دولتی و مخالفان باشه، چون قبلا هم تانک های ارتش سوریه در حال نبرد با نیروهای مخالفان وارد منطقه در جولان شده بودند. اما مسئله این هست که الان ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده در یک مصاحبه رادیویی که اسرائیل از این پس هر خمپاره رو پاسخ خواهد گفت و پاسخ هم پاسخی نظامی خواهد بود.
ایلیا، خبرهای منتشر شده مبنی بر این که اپوزیسیون سوریه بالاخره موفق شده که به ائتلافی دست پیدا کنه، خبرهای بیشتر در این زمینه چیست؟
درست، این توافق اولی هست. قرار هست امشب یک جشن برپا بشه در این خصوص و روبروی خبرنگاران سران و نمایندگان طیف‌های مختلف اپوزیسیون سوریه توافق رو امضا کنند. توافق برای تشکیل ائتلافی به نام ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون و انقلاب سوریه هست، متشکل از 60 نفر. اینطور که الجزیره قطر اعلام کرد، چون که نشست اپوزیسیون سوریه در دوحه پایتخت قطر بوده، قرار هست این ائتلاف یک دولت تشکیل بده، یک دولت انتقالی. البته تشکیل دولت انتقالی پس از اون خواهد بود که ائتلاف 60 نفره که حاوی و در برگیرنده اکثر طیف‌های اپوزیسیون سوریه خواهد بود، توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته بشه. تقریبا اختلافا البته در اثر فشار جامعه جهانی، در اثر فشار امریکا و قطر فروکش کرده و شورای ملی سوریه، مهمترین تشکیلات اپوزیسیون در ائتلاف جدید، 22 کرسی داره و همچنین قرار هست این ائتلاف دارای یک تشکیلات نظامی باشه.
خیلی کوتاه ایلیا، امروز هم درگیری ها در سوریه ادامه داشت. این درگیری ها در کدوم قسمت سوریه متمرکز بود؟
عمده درگیری ها شمال بود، منطقه رأس العین که چند روز پیش به دست مخالفان افتاد. نیروهای ارتش سوریه با هلیکوپتر و تانک و خمپاره توپخانه سنگین به این منطقه حمله کردن و سعی کردن وارد اون بشن، اما تا الان موفق نشدن.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، به طور مستقیم گزارش می‌داد.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. اینها
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. داده های دفتر بین المللی آمار فولاد نشان میدهد که تحریم های اتحادیه اروپا و منع صدور فلزات به ایران باعث کمبود شدید فولاد در ایران شده است. اجازه بدید به گزارش همکارم علیرضا کرمانی گوش کنیم.
حالا دیگر تحریم ها به میلگرد و ناودانی و تیراهن هم رسیده. تحریم های تازه اتحادیه اروپا که یک ماه پیش تصویب شد و صادرات فلزات به ایران را ممنوع کرد، در همین یک ماه تأثیر خود را نشان داده. گزارش دفتر بین المللی آمار فولاد نشان می دهد تحریم های بانکی و به تازگی تحریم صدور فلزات به ایران باعث شده واردات فولاد ایران به یک چهارم برسد. جمشید اسدی، استاد استراتژی های اقتصادی در دانشگاه های پاریس، به ما میگوید اگرچه هدف صنایع کشتی سازی ایران بوده، اما دامنه ی تحریم ها به ساخت و ساز در ایران هم رسیده.
یک ماه پیش تحریم های تازه ای تصویب کردند که بر مبنای اونها فولاد و فلزاتی که می تواند به کار کشتی سازی برود هم فروشش به ایران ممنوع شد. خب این فلزات و فولاد درست است که برای هر کشتی به کار می رود، اما برای بسیاری از کارهای دیگر مثل اسکلت ساختمان هم به کار می رود. خب اینا چه قطع بشه، بسیاری از فعالیت‌های دیگر در ایران قطع میشه، از همین رو ضربه بسیار سفت و سختی به ساختمان سازی در ایران خورده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز یکشنبه منتشر کرد از کمبود آشکار و شدید فولاد و دیگر فلزات صنعتی در ایران خبر داد. بر پایه همین گزارش، کمبود فلزات، توقف بسیاری از پروژه‌های ساخت و ساز، تضعیف بسیاری از صنایع و نیز افزایش شدید قیمت فولاد و دیگر فلزات را به دنبال داشته. اواسط مهر ماه ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران، به خبرگزاری مهر گفته بود قیمت فولاد 100% افزایش یافته. باز هم بشنویم از جمشید اسدی.
اقتصاد ایران ستون فقرات آن عمدتاً صنایع نفت و گاز است و بعد به تکیه آن ساختمان سازی. صنعت نفت و گاز که با تحریم ها واقعا کمر شکست. اون که به جای خود حالا ساختمان سازی هم یک همچین ضربه‌ای خورده است. این رو بگذارید در کنار تحریم‌های تازه‌ای که کنگره آمریکا صادر کرده علیه ایران، می‌توانید حد بزنید اوضاع اقتصادی وخیم ایران.
این روزها در خبرگزاری‌های ایرانی خبرهایی هم درباره اخراج کارگران برخی واحدهای ذوب آهن و نیز پرداخت نشدن حقوق 80,000 نفر بازنشستگان صنعت فولاد دیده می‌شود. پیتر پهام، مدیر مؤسسه مطالعات استراتژیک شورای آتلانتیک، به خبرگزاری رویترز گفته است منع صادرات فلزهایی چون آلومینیوم و فولاد به ایران مشکلات و هزینه های زیادی را به حکومت تهران تحمیل کرده و در چنین فضایی صنایع ایران رو به فلج شدن می روند. مایکل مان، سخنگوی رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اواخر هفته پیش به رادیو فردا گفت تحریم ها برای این است که حکومت تهران وادار به بازگشتن به میز مذاکره شود.
به باور ما تحریم ها کارساز بودند و ما شاهد اثرات اونها در اقتصاد ایران هستیم. ولی باید تأکید کنم که تحریم ها بخشی از روی کرد و روند دوگانه است و مهمترین مسئله ادامه گفتگوهاست. ما می خواهیم ایرانی ها بر سر میز مذاکره بیان و فکر می کنیم تحریم ها یکی از دلایلی است که مذاکرات تونسته ادامه پیدا کنه، زیرا ایران متوجه شده که باید با شرکای بین المللی اش بر سر میز مذاکره بنشینه و درباره این مسئله گفتگو کنه.
تازه این همه مشکلات نیست. مارک دوبوویتس، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن و از مشاوران رئیس جمهوری آمریکا، روز یک شنبه به رویترز گفت تحریم‌های تازه‌ای که قانون‌گذاران آمریکایی هم‌اکنون در دست بررسی دارند، به زودی بخش فولاد ایران را با مشکلات بیشتری هم روبرو می‌کند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و اما کمبود دارو در ایران. یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه امروز اعلام کرد ذخایر دارویی ایران تا 2 ماه دیگر تمام می شود. به گفته این نماینده مجلس، وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد نیز گفته نمی داند ارز مرجع اختصاص یافته برای دارو کجا مصرف شده است. آزاده اسدی گزارش می دهد.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی شنبه شب دولت را به تخلف از تعهدات بودجه امسال متهم کرد. حسین علی شهریاری در یک برنامه تلویزیونی زنده در شبکه خبر گفت مجلس در قانون بودجه اعتبارات لازم را برای سلامت مردم پیش بینی کرده و باید 10% از درآمد هدفمندی یارانه به بخش بهداشت اختصاص پیدا می کرد و همینطور ارز مرجع کافی به واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می یافت. اما به گفته این نماینده مجلس، دولت هیچ کدام از این کارها را انجام نداد و به جای آن برای واردات لوازم آرایشی و چوب بستنی ارز مرجع اختصاص داده است. آقای شهریاری با انتقاد از گفته‌های دولت در این زمینه که مدام تاکید دارد ارز وجود ندارد، اعلام کرد دولت 600 میلیون دلار ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس اختصاص داده و برای واردات دارو حتی با دلار 3 یا 4 هزار تومانی هم در بانک‌ها و هم در گمرک کارشکنی می‌شود. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس، درباره چگونگی مصرف بودجه و اختصاص ارز به بخش مربوط به سلامت و بهداشت در یک جامعه میگوید
در شرایط عادی مسائل سلامت مردم، دارو و مسائل پزشکی باید از اولین اهمیت برخوردار باشه در هر نوع تخصیص بودجه و درآمد مملکت. در ایران تا دوران آقای احمدی نژاد یک اداره‌ای وجود داشت به نام دفتر برنامه و بودجه در سازمان برنامه که نظارت میکرد به درست هزینه شدن تمام مخارج مملکت و انجام بودجه اونطوری که مجلس تصویب کرده. آقای احمدی نژاد اون شورا را هم منحل کرد و اون رو برد زیر دست خودش در ریاست جمهوری، همینطوری که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی رو استقلالش از بین برد.
آقای شهریاری پیش از این از ورود داروهایی به ایران که آنها را بیکیفیت چینی خوانده بود هم انتقاد کرده و گفته بود این داروها بدون مجوز وزارت بهداشت وارد می شوند. از سوی دیگر رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وضعیت دارو در ایران را بحرانی توصیف کرده و گفته است بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت و درمان انبارهای دارویی باید برای 6 ماه آینده کشور ذخیره داشته باشد، اما گزارش‌های سازمان غذا و دارو نشان دهنده ناکافی بودن ذخایر دارویی بوده، به شکلی که در حال حاضر تنها برای 2 ماه آینده دارو باقی مانده است. روزنامه خراسان در گزارش ویژه‌ای در روز 14 آبان ماه از صفهای طویل مقابل داروخانه 13 آبان تهران در خیابان کریم خان زند نوشت. از جمله داروخانه هایی که وظیفه توزیع داروهای بیماری تخصصی و فوق تخصصی را دارد. در این گزارش از آمپول 3,900,000 تومانی نام برده شده که باید هر هفته به یک بیمار سرطانی تزریق شود. شرایط تا جایی پیش رفته که روز یکشنبه رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی طی نامه‌ای خطاب به معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهوری نسبت به کمبود منابع حوزه سلامت اعتراض کرده و از تورم 350% قیمت تجهیزات پزشکی، پروژه‌های بهداشتی و درمانی ناتمام و تأخیر پرداخت بیمه‌ها و فشار بر مردم انتقاد کردند. با وجود این شرایط، خبرگزاری فارس روز یکشنبه با جیهان طویلا، نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران، گفتگو کرده که در حاشیه نشستی در مازندران گفته است هیچ کشوری ایران را از نظر دارویی تحریم نمی کند و پیش بینی کرده مشکل ورود دارو به ایران شاید به دلیل مسائل اقتصادی و محدودیت های سیستم بانکی باشد. بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، در روز 14 مهر ماه گذشته در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل عنوان کرد که مردم ایران به خاطر تحریم‌های بین‌المللی با مشکلاتی از جمله تهیه داروهای حیاتی روبرو شدند. به گفته رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران، برخی واکسن‌های مورد نیاز مردم پیدا نمی‌شود و وجود ندارد. برنامه‌های طب پیشگیری در ایران با چالش جدی مواجه شده است. بیماری وبا پیدا شده و حتی بیماری سرخک که سال‌ها ریشه‌کن شده بود، رو به شیوع است. تحریم‌های شدیدی از سوی اروپا و آمریکا علیه ایران برای رویارویی با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وضع شده است. کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در پی برنامه هسته‌ای نظامی است، اما ایران همیشه این اتهام را رد می‌کند.
آزادی اسدی گزارش می‌داد. رئیس اتحادیه لوازم خانگی ایران می‌گوید بر اساس دستور تازه دولت، واردات لوازم خانگی به ایران به طور کلی ممنوع شده است. این موضوع سوال روز رادیو فرداست. از شما پرسیده این درباره این تصمیم دولت چه فکر می‌کنید؟ آیا شما از ممنوعیت ورود لوازم خانگی به ایران حمایت می‌کنید یا نه؟ به پاسخ تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
در زمانی باید کالاهای خارجی وارد کشور نشه که کشور به تولیدات و صنعت خودش افتخار بکنه و مشتری اول صنعت خودش باشه. من در سال 84 فریزر، یخچال، لباسشویی و چیزهای دیگه از مارک هایر در ایران خریدم، هنوز که هنوزه به خودم لعنت میکنم و دنبال نمایندگی و تعمیر و اینور و اونور هستم. لباسشویی رو وقتی روشن میکنم اینگاه تراکتور تو خونمونه. خیلی ممنون، متشکرم.
این که گفته میشود که اجناس کالای خانگی خارجی وارد ایران نشود، این بسیار حرف بیجایی است. اجناس داخلی مردم که آشغال نمیتونن بخرن، که تازه اونم روز در روز کیفیتشون بدتر میشود. اگر اینجوری باشد، بای به حال خانواده ها مثلا چه چیزی داخل ساخته میشود کالای خانگی که خوب باشد؟ اصلا کیفیت ندارن اینها هیچ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نشانه های تأثیرگذاری مشکلات اقتصادی بر فعالیت های فرهنگی در ایران روز به روز بیشتر نمایان می شود. در تازه ترین نمونه، مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی گفته مواد خام تولید فیلم شامل نگاتیو و پوزیتیو تنها تا زمان جشنواره فجر جوابگوی تقاضا هاست. بابک غفوری آذر.
احمد میرعلایی، مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی، نهاد دولتی پشتیبان تولید فیلم در ایران، روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته است با خارج شدن نگاتیو و پوزیتیو از فهرست کالاهای اساسی، ارز به قیمت دولتی به این کالاها تعلق نمی‌گیرد و این نهاد در وارد کردن آنها به مشکل خورده است. آقای میرعلایی گفته است نگاتیو و پوزیتیو های موجود در بنیاد فارابی تنها تا زمان جشنواره فیلم فجر، یعنی 3 ماه دیگر، پاسخگویی نیازهاست و بعد از آن باید از حالا به فکر باشیم. به گفته آقای میرعلایی، درباره این مشکل جلساتی با جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی، برگزار شده و موضوع نیز به وزیر ارشاد و شخص رئیس جمهوری ایران هم اطلاع داده شده است. مدیر عامل بنیاد فارابی توضیحی درباره پاسخ این افراد به این مشکل جدید نداده است. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، درباره اهمیت بروز این مشکل در ساختار تولید فیلم در ایران به رادیو فردا میگوید:
از بعد از انقلاب تهیه نگاتیو برای ساختن فیلم ها به عهده فارابی و وزارت ارشاد بوده. برای سری سهمیه ها وجود داشته که بر اساس اون به تهیه کننده ها داده می شده و بر اساس اون تصمیم گیری می شده که چطور برنامه ریزی کنن برای نگاتیو ها و سهمیه بندیشون، که البته این یک نوع سیاست گذاری کلان هم بوده برای کنترل و ممیزی فیلم ها و در دست بودن سینمای دولت در اختیار دولت. با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده و تحریم ایران، و با توجه به اینکه دولت این مواد خام اساسی رو از فهرست کالای اصلی خارج کرده و بنیاد سینمای فارابی باید با هزینه دولتی دلار آزاد باید تهیه بکنه، این به شدت به سینمای ایران صدمه خواهد زد. با توجه به تحریم اقتصادی و قیمت سرسام‌آور دلار و گرون شدن نگاتیو در سطح دنیا،
هزینه های تولید فیلم سینمایی در ایران طی ماه‌های اخیر به گفته تهیه کنندگان سینمای ایران افزایش زیادی پیدا کرده است و از سوی دیگر فروش فیلم ها در سینماها نیز طی دو ماه اخیر کاهش چشمگیری را نشان می دهد. در چنین شرایطی احمد میرعلایی مدیر عامل بنیاد سینمای فارابی گفته تهیه مواد اولیه خام تولید فیلم به قیمت بازار آزاد در توان سینمای ایران نیست. این مقام با اشاره به حضورهای بین المللی سینما ایران از دولت خواسته مواد خام تولید فیلم را در فهرست کالاهای اساسی برای گرفتن ارز به قیمت مرجع قرار دهد. رضا صدیق درباره تأثیر تداوم این بحران در تولید فیلم میگوید:
به قطعیت میشه گفتش که این بحران تأثیر مستقیم بر چه بدنه سینما ایران و چه سینمای مستقل و سینمای خاص ایران خواهد گذاشت. با توجه به اینکه نگاتیو یکی از اصلی ترین موادی هست که برای ساخت فیلم استفاده میشه و اگر بخواد این گونه و با دلار آزاد و یا به صورت خصوصی و یا به قول معروف روی زمینی نگاتیو ها تهیه بشه، هزینه فیلم ها سرسام‌آور خواهد شد و بسیار بالا خواهد رفت. با توجه به وضعیت اقتصادی داخل سینمای کشور به شدت نزول خواهد کرد و با توجه به اینکه خب کارگردان ها سر صحنه یک برداشت و یا دو برداشت و یا سه برداشت میدن هر سکانس یا پلان رو و با نبود نگاتیو و با کم بودن نگاتیو سطح سینما و سطح آثار هم پایین خواهد اومد.
بروز مشکلات اقتصادی در تامین مواد زیربنایی تولید فیلم در ایران در حالی روی میدهد که به گفته سینماگران ایرانی حتی در زمان جنگ ایران و عراق و کمبود جدی کالاهای اساسی در کشور به دستور دولت وقت مواد خام در اختیار فیلمسازان ایرانی برای تولید فیلم قرار میگرفت.
خب دیگه موقعشه که نفسی تازه کنیم با فریبرز غریب که در تماس مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. فریبرز سلام.
سلام، سلام به همه شنوندگان عزیز و محترم.
فریبرز، امروز از فوتبال خیلی برامون خبر داری. اولیش ایران کولومبیا در مرحله یک هشتم نهایی فوتسال جام جهانی در تایلند. این بازی دقایقی پیش پایان گرفت. چه خبر از این بازی؟
بله، همونی که اشاره کردی، مسابقات فوتسال جام جهانی 2012 در تایلند در جریان. ایران در مرحله گروهی تونسته بود یه نتیجه خوب به دست بیاره. مقابل اسپانیا تیم اول جهان مساوی کرده بود، مراکش و پاناما هم برده بود و به مرحله یک هشتم صعود کرده بود. علی‌رغم همه انتظارا یه شوک به فوتبال دوستای ایرانی وارد شد. امروز ایران 2-1 به کولومبیا باخت. البته بازیکنان ایرانی امروز هم خوب بازی کردند و تونستن که حفظ میدون بکنن، اما اخراج یکی از بازیکنهای ایران طیبی که توی صحنه مشکوک در نیمه دوم توسط داور اخراج شد، شیرازی تیم ایران رو از هم پاچوند و به هر حال ایران به یه تیمی باخت، کولومبیا، که برای اولین بار تو مسابقات فوتسال جام جهانی حضور پیدا کرده بود. تو مرحله گروهی فقط جزایر سلیمان رو برده بود، به گواتمالا و روسیه باخته بود. به هر حال بیشتر کارشناسا از این باخت تیم ایران به هر حال تعجب کرده بودند و فوتسال ایران تو مرحله یک هشتم حذف شد و فردا باید به ایران برگرده.
امیدواریم در بازی‌های آینده فوتسال ایران هم بتونه که به مقام‌هایی که واقعاً لیاقتش رو داره برسه. و اما فریبرز، مسابقات فوتبال جوانان آسیا، ایران در یک چهارم نهایی در مقابل کره جنوبی قرار گرفته بود. نتیجه این بازی هم چندان مثل این که خوب نبوده.
بله، امشب جان یه شب بدی بود برای هوادارهای فوتبال. تیم فوتبال جوانان ایران هم در یک چهارم نهایی به کره ها باخت، یه باخت پرگل 4-1 و باعث شد که رویای صعود به جام جهانی برباد بره در تیم ملی جوانان ایران. ایران در مرحله گروهی این بازی‌ها که در امارات به میزبانی امارات در حال برگزاری ژاپن رو برده بود، 2-0 کویت رو 6-0 برده بود، مقابل میزبان مساوی شده بود و به عنوان تیم اول صعود کرده بود. امروز به هر حال در نیمه اول هم در مقابل کره جنوبی خوب ظاهر شد، ولی در مثل بازی‌های گذشته‌اش، اما در نیمه دوم هم از نظر فنی هم از نظر فیزیک بدنی جوانای ایرانی کم آوردن و 4-1 به کره جنوبی باختن و حذف شدند.
خب همه چشم ها فریباز به روز چهارشنبه دوخته شده، بازی ایران و ازبکستان در بازی های مقدمات جام جهانی فوتبال. در مورد این بازی چه چیزی رو میتونی به شنوندگان ما بگی؟
مهمترین مسئله‌ای که میتونه تلافی بکنه برای این هوادارا این تلخ‌کامی امروز رو، پیروزی تیم ایران مقابل ازبکستان چهارشنبه شب، ایران در ورزشگاه آزادی میزبان ازبکستان در انتخابی جام جهانی گروه آ. کره جنوبی و ایران 7 امتیازی‌اند، اولن، ازبکستان با 5 امتیاز دومه. اگه ایران بتونه ازبک‌ها رو شکست بده روز چهارشنبه شب، میتونه 90% راه صعود خودش رو به جام جهانی هموار بکنه و یک خبر خوبی باشه برای فوتبالیای ایرانی.
سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، زنده با استودیوی خبر رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید. در اینجا همکارم فرین عاصمی، تازه نفس در استودیوز، مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها از هم اکنون بر عهده فرین عاصمی است. فرین جان تازه چه خبر؟ خوش اومدی به استودیو.
متشکرم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تلاش‌های ایران آشکارا برای پاکسازی سایت نظامی پارچین ادامه دارد. یوکیو آمانه روز یک شنبه در عراق افزود که نمیتواند در حال حاضر توضیحات بیشتری ارائه کند. قرار است هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه آینده میلادی به ایران برود و دور بعدی مذاکرات تهران و آژانس در ایران در روز 23 آذر ماه برگزار خواهد شد. ارتش اسرائیل روز یک شنبه به سوی خاک سوریه شلیک هشدار دهنده کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اقدام اسرائیل پس از آن انجام شد که خمپاره‌های سرگردان سوریه به بلندی‌های جولان اصابت کردند. بنابر اعلام رادیو اسرائیل، این اولین رخداد نظامی اینچنینی میان دو کشور از سال 1973 بر سر بلندی‌های جولان است. بلندی‌های جولان بخشی از خاک سوریه است که از سال 1967 میلادی توسط اسرائیل اشغال شده است. خبرگزاری مهر به نقل از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش داد که کمیته ویژه بررسی مرگ ستار بهشتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل شده است. بنابراین گزارش، این کمیسیون پس از نطق انتقادی احمد توکلی نماینده تهران درباره ابهامات این پرونده تشکیل شد. به گزارش بعضی از وبسایت‌ها، ستار بهشتی وبلاگ‌نویس منتقدی بوده که حدود 10 روز پیش توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی موسوم به پلیس فتا بازداشت شد و زیر شکنجه جان خود را از دست داده است. بعضی گزارش ها هم از قول روابط عمومی بهشت زهرا حاکی از دفن او در ربات کریم تهران است. خبر دیگر این که صندوق بین‌المللی پول میگوید عملکرد اقتصاد ایران حاکی از اندکی انقباض در پی تحریم نفت توسط غرب است. مسعود احمد، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، در این باره گفته که در سال جاری میلادی ایران با اندکی انقباض روبرو خواهد بود و احتمالاً تورم هم افزایش می‌یابد. این پیش‌بینی‌ها سقوط فزاینده ارزش ریال را در نظر ندارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه 21 آبان ماه به کلیات طرحی رأی دادند که به موجب آن پس از تصویب نهایی اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال 91 ممنوع می شود. قرار بود در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها قیمت حامل های انرژی افزایش بیشتری پیدا کند و به قیمت های جهانی نزدیک شود. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه، گفت پهپاد آمریکایی که اخیراً با حمله هواپیماهای ایرانی روبرو شده بود، درون مرزهای کشور بود است. پیشتر احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران، تایید کرده بود که نیروهای نظامی ایران در روزهای گذشته به یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی واکنش نشان دادند. آقای خاکساد،
سپاسگزارم فرین جان. قبل از اینکه بریم سراغ رویا کریمی مجد با برنامه هفتگی صدای دیگر مجله ویژه بانوان، من به اتفاق همکارم فرین ناصمی که در استودیو سام که امکان پخش صدای ما رو تو اتاق فرمان آماده کرد بالاخره یه چیزی گفتم، و کیوان حسینی دبیر این بخش خبری، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم تا مجله شبانگاهی. این شما و این برنامه صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. چند هفته قبل بود که گفتیم مردی در سوئد به همسر سابقش حمله کرده، لبهای او رو با تیغ جراحی بریده و خورده تا دیگه هیچ مردی نتونه لبهای او رو ببوسه. و حالا در اتفاقی دوباره، این بار در برلین، این بار هم زنی ایرانی مورد حمله قرار گرفته و به گونه ای آسیب دیده که دیگه هیچ مردی نتونه از بدن او لذت ببره. همکارم شیرین فامیلی از برلین مهمان این هفته ماست تا برای ما از جزئیات این حادثه بگه.
مردی که بعدا معلوم شد اسمش امید رمضانی یا عبدالله رمضانی است و پاس هلندی داشته، با زنی به نام بنفشه حدود 36 ساله در شونبک، یه منطقه نسبتاً متوسطی در برلین زندگی می‌کردن و چند ماهی بوده به این منطقه اسباب کشی کرده بودن، اونطور که همسایه‌ها میگن. حدود 10 روز پیش 30 اکتبر همسایه‌ها صدای فریاد هولناک زنی رو میشنون که کمک میخواد و ناله میکنه، و همزمان خونه اینها طبقه اول ساختمان بوده، یه شخصی سوار دوچرخه بوده از پنجره نگاه میکنه، میبینه که یک چهره خون‌آلودی کنار پنجره است در داخل آپارتمان، اینه که به پلیس اطلاع میدن. پلیس با اورژانس به محل حادثه رسیدن، گفته بودن به رسانه‌ها که تا به حال چنین چیزی رو ندیده بودن. اولین برداشت پلیس هم این بود که این حادثه از روی حسادت بوده.
خانم فامیلی، آیا پلیس و یا پزشکان در مورد جزئیات مثل کردن بنفشه هم اطلاعاتی رو منتشر کردن؟
پلیس منتشر نکرده، حتی در اطلاعیه که روزهای اخیر داده جزئیات رو نگفته، ولی پزشکان به رسانه ها گفته بودن که بینی او رو بریده با چاقو، سینه های او رو بریده و اندام تناسلی او رو مثله کرده. پزشکان به برخی از رسانه ها گفتن که معالجه و مداوای او به سختی صورت خواهد گرفت.
و خانم فامیلی، آیا هیچ اشاره‌ای شده در مورد اینکه رابطه این دو نفر به چه شکلی بوده؟ گویا صحبت‌هایی هم شده بوده در مورد حضور یک دختر 10 ساله در یکی از اتاق‌های آپارتمان.
بله، حادثه از این بابت هم بسیار تکان دهنده است، اون اینکه بنفشه یه دختر 10 ساله‌ای داشته که همزمان که این اتفاق در آپارتمان خیلی کوچک بوده در یک اتاق میفته، در اتاق دیگه دختر بنفشه‌ام به همون شکل مادرش دست هر دوی اینها رو به شوفاژ بسته بوده. از طریق شنیدن میتونسته بفهمه از چه چیزی بر مادرش در اتاق مجاور بگذره. در مورد امید رمضانی یا عبدالله رمضانی، اطلاعاتی که دادستانی برلین داده اینه که او حدود 45 سال داره و صفحه اینترنتی داشته که دقیقا این صفحه رو او اداره می کرده و صفحه برای کمک به زنان ایرانی بوده. در مورد روابط اینها هم همسایه ها گفتن ما شاهد این بودیم که تا همین یک دو روز قبل از اینکه این اتفاق بیفته اینا با هم بیرون می اومدن، قدم می زدن، البته خیلی فاصله می گرفتن، با همسایه های دیگه زیاد قاطی نمی شدن، ولی ظاهرشون طوری نبوده که نشون بده بینشون اختلافی هست.
و خانم فامیلی، برای ما بگید که آیا از این دست اتفاقات در آلمان زیاد می افته؟
نه، نمیشه گفت زیاد میفته. گاهگاهی هر چند سالی یک باری یک خبرهایی در این زمینه منتشر میشه، ولی به طور مشخص اگر بخوام بگم سال 2004 در برلین یه اتفاقی افتاد که از جهاتی مشابه بود، از این نظر که این اتفاق هم بین زن و مرد افتاد که ازدواج نکرده بودن، رابطه دوستانه داشتن، حدود سنیشون هم خیلی بیشتر بود، مرد حدود 59 سال داشت و زن 48 ساله. اینها مدتی بود با هم دوست بودن، زندگی میکردن، تا اینکه رسانه ها خبر دادن که ضارب با تهیه کردن مقدار زیادی سنگ گرانیت، وقت وقتی که معشوقش در خواب بوده او رو به قتل میرسونه، یعنی سنگ ها رو روی سر او میریزه و او در خواب کشته میشه. اینها رو خودش بعدن در دادگاه در مورد نحوه کشتن زن مورد علاقش توضیح داد.
در واقع میشه گفت به نوعی زن مورد علاقش یا معشوقش رو سنگسار کرده.
بله، رسانه‌های آلمان اون موقع در حقیقت از واژه سنگسار استفاده کردند. این هم در حقیقت از روی نوعی حسادت و در یک حالت روحی روانی بوده که نمیتونسته فکر بکنه. بعدها روشن شد اساسا تعادل روانی نداشته.
با سپاس از شیرین فامیلی.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هفته گذشته رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا در صدر خبرهای جهان بود. زنان زیادی در سراسر جهان این اخبار رو پیگیری می‌کردن چون می‌تونستن حدس بزنن که فرق می‌کنه که جمهوری‌خواها به قدرت برسن یا دموکرات‌ها در قدرت باقی بمونن. به حضور هر کدوم از این دو گروه در رأس قدرت چه تأثیر بر زندگی اونها خواهد داشت. اما انتخابات آمریکا فقط انتخاب رئیس جمهور اون کشور نبود، بلکه اعضای مجلس سنای آمریکا هم در این انتخابات تعیین شدند. مردم در مورد چند قانون ایالتی هم آراشون رو به صندوق ها ریختند. لیلا موری کارشناس مسائل زنان ساکن نیویورک مهمان این هفته ماست تا در مورد انتخابات آمریکا و تاثیر اون بر زندگی زنان برای ما بگه. خانم موری، برای ما میگید که چه تفاوتی داره حالا که باراک اوباما در کاخ سفید موندنی شده یا اینکه قرار بود آقای میترامنی در این جایگاه قرار بگیره؟
چند این مورد باید در نظر بگیریم، یعنی ببینیم در چه بخشای اینها صحبت کردن و چه اساس زن ما انتخاب کردن حالا اوباما رو. یکی بهداشت عمومیه، یکی بیمه عمومیه که تمام طول مدت کمپین درباره صحبت شده، مخالف موافق، و یکی از مسائلی بوده که هر دو کاندیدا به شدت روش دست داشتن و خیلی زنها موافق اوباما هستن با برنامه بیمه عمومی، چون که زنها بیشتر میتونن حالا از بیمه استفاده کنن، بیمه براشون سوبسیدی حساب میشه و مثلا مواردی مثل خشونت علیه زنان و یا مسائلی که خاص زنان هست و قبلا در بیمه ها نمی گنجیده و بیمه به اونها تعلق نمی گرفته، الان بر اساس سیاست جدید قانون بیمه عمومی آقای اوباما مورد توجه قرار می گیره. یکی از موردهای دیگه‌ای که به نظر من مهم بود و زنها خیلی روش پافشاری داشتن، جلوگیری از بارداری بود. سازمانی وجود داره که به زنها مشاوره میده در زمینه بارداری، بهداشت جنسی، دولت فدرال کمک میگیره. آقای رامی برنامه داشتن که این کمک مالی رو قطع کنن و این خیلی از زنها رو که از این کمک‌های این سازمان استفاده میکردن ناراحت کرد، در حالی که یک دلیل مطرح دیگه برای آقای باراک اوباما که چرا زنها بهش رأی دادن.
خانم موری، فکر میکنم این که یکی از مشاوران آقای رامنی هم در مورد ممنوعیت سقط جنین صحبت کردن تأثیر خیلی زیادی بر رأی ندادن خانوم ها به آقای رامنی داشت.
بله، از موضوع سقط جنین خیلی موضوع جنجالی شد در کمپین ریاست جمهوری آمریکا. برخی از نماینده های جمهوری خواه نظراتی دادن که خشم خیلی از زنها رو در اصل به دنبال داشت و آقای رامی به شدت مخالف سقط جنین بود. و خیلی جالبه که آقای رامی البته تغییر جهت دادن، بخاطر اینکه مثلا 10 سال پیش آقای رامی موافق بودن ولی الان در این انتخابات خاص مخصوصا به شدت مخالف سقط جنین بودن و این یکی از دلایل دیگه‌ای بود که به نفع اوباما تموم شد، یعنی زنها بیشتر به نفع اوباما رأی دادن.
و خانم موری، بسیاری معتقدند که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس سنای آمریکا یک نقطه عطف تاریخی برای زنان آمریکاست. در مورد انتخابات ریاست جمهوری برای ما گفتید، از مجلس سنای آمریکا بگید چه نکاتی در مجلس سنای جدید آمریکا وجود داره که میتونه نقطه عطفی برای زنان آمریکایی رو رقم بزنه؟
بله، همونطور که گفتیم که همزمان انتخابات ریاست جمهوری انتخابات سنای آمریکا بود و در این انتخابات به قول خودشون زنان به طور تاریخی درخشیدن. مثلا اولین زن همسرای آمریکا به سنا رفت از ایالت ویسکانسین، از ایالت میسوری که آقای ایکین درباره تجاوز مشروع صحبت کرده بود باخت به یک خانم کلر مکین، شد نماینده سنا در اون ایالت. اولین زن آمریکایی آسیایی از ایالت هاوایی تونست به سنا راه پیدا کنه در این انتخابات. در ایالت ماساچوست و نبراسکا هم برای اولین بار زنها تونستن نماینده سنا بشن.
خانم موری، اصلا در سنای آمریکا چند کرسی وجود داره و تا به حال چند درصد از این کرسی ها به زنان اختصاص پیدا کرده بوده؟
اتفاقی که افتاده اینه که در حال حاضر تعداد زنهایی که در سنای آمریکا بودن 17 نفر بود و الان با این تعداد به 30 نفر افزایش پیدا کردن که این در سال 133 ساله اون بی سابقه بوده. با اینکه نیمی از رای دهندگان آمریکایی زن هستن، ولی معمولا سهم زنان در ردای بالای قانون‌گذاری سیاست فقط 17% بوده. در مورد کنگره آمریکا مثلا 435 نماینده وجود داره ولی فقط 73 نفرشون زن هستن، ولی این انتخابات اخیر اون تعدادشون رو افزایش داده، 77 نفر رسونده. افزایش تعداد زنان باعث شده که این سال 2012 رو در اثر زنان بنامن در آمریکا به خاطر افزایش تعداد نماینده ها در سنا به خصوص.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.